أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد نعمت که در آیه هفتم در قالب کلمه انعمت بیان شده، این اطلاق کلمه انعمت شامل همه اقسام نعمت میشه. بر این اساس صراط الذین انعمت علیهم، یعنی صراط کسانی که مطلق نعمت به اونها عطا شده است، نعمت با همه اقسامش و همه شعب و خصوصیاتش. به این جهت وارد بحث از اقسام نعمت شدیم و کلامی رو از شیخ بهایی نقل کردیم که ایشون نعمت رو بر 8 قسم تقسیم کرده و لذا طبق این بیان انعمت علیهم یعنی کسانی که همه اقسام نعمت‌های دنیوی رو دارند و به وسیله 4 قسم نعمت دنیوی به 4 قسم نعمت اخروی هم میرسند. گفتیم امام رحمت الله علی تعلیقی بر این کلام شیخ بهایی دارند که اون چه شیخ بهایی از اقسام 8 گانه نعمت نام برده، اینها مربوط به متوسطین و ناقصینه. اینها در واقع به تعبیر امام رحمت الله علی نعمت هایی است که به لذات حیوانی و حظوظ نفسانی برمیگرده. حظ نفس انسان این نعمته، اینکه نفس انسان از یه چیزی حظی ببرد، منتها نه حظ مبتنی بر شهوت. حظ نفس میتونه عرض به حضور شما به بهره‌مندی و برخورداری از فهم و درک و عقل باشه، تا آراستگی نفس به فضیلت‌های اخلاقی و اینکه خداوند متعال انسان رو بیامرزد و همچنین حالا بقیه اقسام نعمت. اما امام معتقد است نعمت‌های دیگری فرا تر از لذت‌های نفسانی و حیوانی وجود داره که عمده اینها 3 نعمته. یکی نعمت معرفت ذات و توحید ذاتی، دوم نعمت معرفت اسماء الهی، و سوم نعمت معرفت افعالی است. هر 3 قسم نعمت که به نظر ایشون نعمت‌هایی است که شامل کملین است و بالاتر از نعمت‌های برشمرده شیخ بهایی است در یک جهت مشترکن، و هون این که هر سه یک نوع معرفتند. این خیلی مهمه، یعنی جنس این سه نعمت معرفته. حالا با متعلقاتش از هم، متعلقاتشون اونها رو از هم متمایز میکنه، ولی معلوم میشه نعمت معرفت و شناخت فراترین، فراتر از سایر نعمت ها و برترین نعمت هاست. نعمت معرفت ذات و رسیدن به مقام توحید ذاتی در واقع یعنی سلوک الالله که نتیجش جنت اللقاء. در این قسم از نعمت سالک و منعم به هیچ وجه نظر به نتیجه نداره. اینکه چه منفعت و فائده‌ای ولو معنوی و نفسانی به من میرسه، اینکه من بالا میروم، من کامل میشوم، من سعه وجودی پیدا میکنم، اینا خوبه، ولی در مقام سلوک هر نوع توجه به خیشتن نقصه. اساس کمال بشر بر پایه ترک خود و لذات مربوط به خوده. خود لزوماً خود حیوانی و شهوانی نیست. حتی کسی که به دنبال کسب مقامات اخروی است، باز خودش را می‌بیند که در جایگاه مثلا فلان قرار بگیره. اینکه من مثلا در جایگاه انبیا قرار بگیرم، در مرتبه اولیا قرار بگیرم، این خوبه، ولی یا ناقص یا متوسط، چون باز پای خود و خیشتن در میانه، انقطاع درش نیست. این نهایتش به خودپرستی برمیگرده، نهایتش با توحید منافات داره. تجرید از همه این شرک ها و رسیدن به مقام توحید ذاتی و بهره‌مندی از معرفت ذات، یعنی این که برای حرکت خودش غایتی قرار می‌دهد و اون سلوک الالله است. فقط او را می‌بیند، لقاء او ملاک و مراده و مقصوده. نمیگه برای من چه نفعی دارد، اصلا خودی نمیبیند تا بخواهد فکر کند که حالا این خود مثلا از یک مقامات معنوی برخوردار میشه. این نعمتی است فراتر از همه اون هشت نعمتی که شیخ بهایی نام برد. قسم دوم نعمت معرفت اسماء. خود این نعمت به تعبیر ایشون به حسب کثرت اسماء شعب مختلف داره، چون اسماء الهی کثیرن. حالا طبق برخی روایات 100 و اندی و در برخی روایات 300 و اندی اسم الهی است، از اسماء افعال و اسماء صفات و اسماء ذات، همه اینها تا 300 و اندی اسم در برخی روایات بیان شد. خب این اسما خودش کثیر است. حالا اینها هم به صورت مفرد و هم به صورت ترکیبی، اما از دوتایی یا چندتایی تحقق دارن. وقت می فرماید اگر ما اسماء را، مفردات اون اسماء را حساب کنیم به هزار می رسه. اگر بخوایم به صورت ترکیبی به نحو دو اسمی یا چند اسمی ملاحظه کنیم، از حد احصاء خارجه. این که در آیه قرآن می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، واقعا همینطوره. اسماء خداوند تبارک و تعالی به صورت ترکیبی دو اسمی یا چند اسمی، این هر یک برای خودش یک عرض به حضور شما نعمته، لذا از حد احصاء خارجه. پس نعمت معرفت اسماء و نهایتا توحید اسمایی، این قسم دوم نعمته. در بین اینها نعمت معرفت اسم اعظم باز یک ویژگی خاص داره. حالا این عرض به حضور شما نگاه و تحلیل عرفانیه، ولی توجه به این نعمت ها خب خیلی سازنده و مهمه. اون چه که در پی معرفت اسما و توحید اسمایی حاصل می شود، عرض به حضور شما بهشت اسماه. در قسم اول نعمت معرفت ذات، به دنبالش توحید ذاتی بود و نتیجهش جنت اللقاء. اینجا نعمت معرفت اسماء است که در این میان نعمت معرفت اسم اعظم از همه مهمتره و به دنبال اون توحید اسمایی است که خداوند متعال با همه این اسماء و تکثری که در اسماء او هست، همه اینها در یک اسم می گنجند و نتیجه معرفت اسماء جنت الاسماء. حالا اینا چیه؟ اینا بماند جنت اللقاء، ولی این اون در اولی بود، این در اینجا جنت الاسماء. اینا فوق این جنات تجری من تحت الانهار و خیلی خیلی بالاتر از این هاست. قسم سوم نعمت معرفت افعالی است. خود این هم از حیث شعب و اقسام غیر متناهیه. این نتیجهش هم توحید افعالی و نهایتاً جنت الافعال برای عرض به حضور شما کسانی است که از این نعمت بهره مندن. اونچه که در داستان حضرت موسی و تجلی خداوند برای حضرت موسی پیش آمد، در واقع عرض به حضور شما چه بسا اشاره به همین تجلی افعالی بوده. اونجایی که عرض به حضور شما فرمود آنست و نارن، در سوره طه آیه 10، این در واقع تجلی خداوند به موسی بن عمران در ابتداست که تجلی افعالی کرده. بعد اونجایی که می‌فرماید فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا، اونجا تجلی اسمایی یا ذاتی بوده، یعنی تجلی خداوند هم مراتب داره، یا تجلی افعالی است. این همون نعمت معرفت افعاله. اگر انسان خدا براش به معرفت به تجلی افعالی تجلی پیدا کنه، این بهرمند از اون نعمت میشه. اگر تجلی اسمایی پیدا کنه، به نعمت معرفت اسماء دست یافته. اگر تجلی حالا ذاتی پیدا کنه، خب طبیعتاً از اون نعمت بهرمنده. این اهم نعمت‌هایی است که به نظر امام برتر و فراتر از نعمت‌های هشتگانه شیخ بهایی است. حالا شما عنایت بفرمایید، اگر ما نعمت را به معنای عام و مطلق بگیریم و این اقسام را براش ملتزم باشیم، اون وقت صراط الذین انعمت علیهم، ببینید صراط چه کسانی می شود. صراط الذین انعمت علیهم یعنی صراط کسانی که تو به اونها نعمت دادی. چه نعمتی؟ نعمت معرفت ذات که سلوک به سوی تو دارند. اون وقت نعمت در این مقام تجلی ذاتی خداونده. این تجلی ذاتی خداوند برای کی رخ میده؟ برای پیامبر گرامی اسلام. در مرتبه بعد و در مقام دوم صراط در حقیقت عبارت است از سلوک به سوی اسماء الله. صراط مستقیم این میشه و نعمت هم عبارت است از تجلیات اسماییه خداوند. اینکه خداوند به اسماءش تجلی پیدا کنه برای کسی، این یعنی نعمت. این نعمته. و در مرتبه سوم و مقام سوم نعمت عبارت است از تجلی افعالی خدا، و اون وقت صراط به معنای سلوک به فعل الله. شما حساب کنید اگر ما نعمتها را این ببینیم، یعنی این اقسام بدانیم که مخصوص کملین و خواص از اولیاء و انبیاءه، اینا چگونه هستند و چگونه زندگی میکنند و ما از خدا میخواییم در نماز که ما را به صراط این منعمین هدایت بکنه، یعنی به صراط سالکین الی ذات الله، صراط سالکین به اسماء الله، صراط سالکین به افعال الله. دیگه این فوق فهم و درک و تصور ماهاست. حالا طبق این بیان دیگه اصحاب صراط مستقیم نه به لذت‌های حیوانی نظر دارند، نه به حظوظ نفسانی. اگر عبادت می‌کنن خدا را، نه برای این است که در آخرت در باغ‌ها و با حورالعین و عرض به حضور شما متمتع از همه مواهب باشند. اصلا اون به چشم اونها نمیاد. اگر هدایت میکنند، اگر تبلیغ میکنند، اگر عرض به حضور شما احسان به هم نوع میکنند، اگر احترام به طبیعت میگذارند، اگر به حیوانات رحم میکنند، اینا همه برای این نیست که در این سلوک چیزی عائد او بشود. اصلا خودی نمیبیند او در این عالم، نگاهش و زندگیش و رفتارش همه معطوف به خداونده، لذا اصلا خود و خودیت نه در دنیا و نه در آخرت برای او مطرح نیست، اصلا بهره‌مندی خود را نمیبینه. ما خیلی با این فاصله داریم. ما بهترینمون خودمون رو میبینیم، میگیم خب حالا اگر این خوبی رو من بکنم، من در عرض به حضور شما اون دنیا در مراتب بالای بهشت مثلا با اولیاء محشورم، باز من بهره‌مندی خودم را میبینم. اینا عرض کردم اشکالی نداره، ولی حدش در مقایسه با این نعمت هایی که گفتیم خیلی متفاوته و پایین تره. ما اینا برامون قابل فهم نیست، یعنی قابل فهم نیست، خیلی سالهای نوری با این مقامات فاصله داریم. گفتم بهترین ما اینها هستن. هیچ عرض به حضور شما مثل محبت مادر به فرزند دیگه، ما بالاترین نوع محبت در این عالم محبت مادر به فرزنده. محبت مادر به فرزندم باز به خودپرستی برمیگرده. چرا؟ چون میگه فرزند من است. با اینکه خودشو فدا میکنه برای حفظ کودک، سختی و مشکلات و شدائد رو تحمل میکنه، خود جان خودش هم میده، ولی باز این ریشش حب ذاته. میگه چون فرزند من است. این البته لزوماً چیز منفی نیست. حب ذات در همه انسان‌ها و نهاد همه انسان‌ها هست. مهم اینه این حب ذات در چه مسیری و در چه طریقی قرار بگیره. از این مراتب که بگذریم، اهرن نعمت‌هایی که نام برده شد، این نعمت ها شامل حال خیلی ها هست. صراط الذین انعمت علیهم، پس باید این منعمین را در یک مرتبه اعلا و متوسط و پایین ببینیم، ولی در این حال این منافاتی با اطلاق نعمت نداره. یعنی خدا نعمتش رو بر اینها تمام کرده، راه اونها رو ما باید بریم. البته هر کسی که در مرتبه پایین تریست قهرن میتواند درخواست هدایت به صراط منعمینی بکند که در مرتبه بالاتر هستن. زمان نمیخواییم منعمین رو فقط یک گروه خاص قرار، لذا شما میبینید در آیه این عرض به حضور شما نام برده شده که بله انبیاء و شهدا و صالحین و اینا رو همه رو بردن جزءه الذین انعم الله علیهم. به هر حال این یه بخش یک نوع تقسیم برای نعمت. در یک تقسیم بندی دیگر، نعمت‌ها تقسیم شدن به نعمت‌های ظاهری و باطنی. حالا توضیح میدیم مقصود از نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های باطنی چیه. البته این تقسیم میتواند با اون چه که ما گفتیم متداخل باشه، چون بعضی از این نعمت‌های ما گفتیم ظاهریه، بعضیاش باطنی. انعمت علیهم کسانی است که همه این نعمت‌ها رو دارن، نعمت‌های ظاهری و باطنی. حالا یه توضیحی داره که اینو انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.